ساعت در تهران 22:10 شب است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. صبح، نیمروز و شب شما شنونده جان رادیو فردا به خیر. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. به مجله شبانگاهی یک شنبه 31 اردیبهشت 1391 برابر با 20 ماه می 2012 میلادی خوش آمدید. در ایستگاه نخست این مجله شبانگاهی به سراغ خبر می‌رویم با فرهنگ قویمی که با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر شما فرهنگ قویمی.
با درود آرش عزیز و درود خدمت شنوندگان گرامی. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. در این نشست علاوه بر رهبران 28 کشور عضو این سازمان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری نیز شرکت دارند. محور اصلی گفتگوهای این رهبران خروج نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان است. افراد این سازمان قرار است تا پایان سال 2014 دو سال و نیم دیگر امنیت افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کنند و از افغانستان خارج شوند. همکاری پاکستان و باز شدن مسیر عبور تدارکات ناتو از این کشور از جمله مواردی است که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران 8 کشور صنعتی ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و حقوق ایران حل و فصل شود. باراک اوباما که میزبان رهبران آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه و ژاپن در استراحتگاه کمپ دیوید بود، تنها چند روز مانده به گفتگوهای بغداد گفت: همه ما به طور جدی به ادامه روی کرده تحریم ها و فشار به همراه گفتگوهای دیپلماتیک پایبندیم. این اظهارات در حالی است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفرش به تهران قرار است روز دوشنبه فردا با مقام های ایرانی به گفتگو بنشیند. روز چهارشنبه هم قرار است طبق برنامه یه تیم مذاکره کننده هستی ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای خود در شهر بغداد را ادامه دهند. در خبر دیگر، مأمور امنیتی پیشین لیبی که به جرم بمبگذاری لاکربی محکوم شده بود روز یکشنبه درگذشت. عبدالباسط مقراهی در دادگاهی در اسکاتلند محکوم شده بود که در سال 1988 میلادی، یعنی 24 سال پیش، با انفجار هواپیمای پانام بر فراز لاکربی 270 نفر را کشته است. وی که 3 سال پیش به علت تشدید بیماری سرطانش به لیبی بازگردانده شده بود، پس از یک دوره طولانی بیماری در سن 59 سالگی در ترابلس درگذشت. مقراهی که در دوران معمر قذافی رهبر سابق لیبی از کارکنان امنیتی این کشور بود، دخالت خود را در این بمبگذاری رد کرده بود. در ایران، مجلس شورای اسلامی میگوید که میزان کالاهای قاچاق شده به ایران معادل 15 تا 19 میلیارد دلار است، ولی تنها 3/4 این میزان از سوی دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا کشف می‌شود. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس، در گزارش تحقق و تفحص مجلس، اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمتر از 3/1000 بوده است که با کشف 45 تا 57 میلیون دلار کالای قاچاق در کشور برابر می شود. آرش،
سپاسگزارم. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان بود به انتخاب فرهنگ قویمی. اما بعد از خبرها بشنویم که مینا بهارمست، دبیر این بخش رادیو فردا، برای شما چه تدارک دیده است. هتریک کشتی فرنگی ایران، فرنگی کاران ایرانی بر بام جهان ایستادند. تحولات هسته‌ای شتاب گرفت، یوکی آمانو در تهران، گروه هشتی ها نگران، بغداد در تدارک میزبانی. علی مطهری از دخالت سپاه در انتخابات میگوید سپاه تکذیب میکند. دخالت نظامی ها در سیاست بار دیگر خبرساز شد. و جایزه دیگر در موزه افتخارات اصغر فرهادی، این بار اتحادیه اروپا در کن فرانسه به اصغر فرهادی جایزه داد. با ما در مجله شبانگاهی امروز و امشب رادیو فردا همراه بمانید. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای سومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. بی هیچ مقدمه‌ای به سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا می رویم و با او همراه می شویم. سلام و درود بر شما آقای غریب.
درود به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا که تبریک میگم این پیروزی رو.
آقای غریب، با این خبر خوش و با این تبریک، امروز در فینال این رقابت ها چه اتفاقاتی رقم خورده که شما اینطور خوشحال به ما تبریک میگید؟
بله، بعد از شنیدن این همه خبرهای معمولی و گاهن بد و ناجور و کمبار، امروز شاگردان محمد بنا، فرنگیکاران خوب کشورمون، تونستن که در مسابقات 2012 روسیه در شهر سارانسک برای سومین بار پیاپی جام قهرمانی کشتی جهان رو بالای سر ببرن، بعد از سالهای 2010 و 2011 که در ارمنستان و بلاروس قهرمان شده بودن. امشب حمید سوریان در 55، امید نوروزی در 60، سعید عبدولی در 66، طالب نعمتپور در 84 و داوود گلنرنگ در 96 کیلوگرم با شکست حریفان خودشون تونستن 5 پیروزی کسب کنن و در 74 هادی علیزاده پورنیا و امیر قاسمی در 120 کیلوگرم در مقابل حریفان ترک خود روی تشک شکست خوردند و ایران 5-2 بازی رو برد. در مرحله گروهی هم تیم کشتی فرنگی ایران آذربایجان و بلاروس و بلغارستان و روسیه میزبان رو شکست داده بود و امشب هم در فینال شاهکار کرد و برای سومین بار پیاپی قهرمان جهان شد.
آقای غریب، ظاهراً این قهرمانی تحت شرایط خاصی هم اتفاق افتاده. اونطور که تو خبرها اومده بودش، تیم ملی کشتی فرنگی ایران خیلی دیر به این مسابقات رسید. جریان چی بوده؟
بله، روس‌ها نمی‌خواستن که ایران برای سومین بار پیاپی به قهرمانی برسه و به یه رکورد دست پیدا بکنه. درست اونطوری که خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودن، چند ساعت، یکی دو ساعت قبل از وزن کشی تیم ایران تونست خودش رو جمعه شب به این مسابقات برسونه. سفارت روسیه در تهران برای دو تا کشتیگیران ایرانی و یکی از پزشکان این تیم روادید صدور رو دیر صادر کرد، باعث اعتراض مسئولان ایرانی شد و به هر حال مثل همیشه در دقیقه 90 کارشون درست شد، ولی خوشبختانه تونستن با این کارشکنی ها به مدال قهرمانی برسن و به مدال طلا.
آقای غریب، حالا به هر حال سومین قهرمانی پیاپی نشون میده که اون اتفاقی که در کشتی فرنگی ایران افتاد و این که از زیر سایه کشتی آزاد در اومد، خب اتفاقی نبوده و یک حرکت دامنه‌دار هستش. کارشناسان چه عواملی رو برمی شمارن برای اینکه این اتفاق در کشتی فرنگی ایران افتاده که اساساً به عنوان کشتی اول شده، در حالی که سالها زیر سایه کشتی آزاد قرار داشت کشتی فرنگی؟
بله، همونجور که شما اشاره کردی، فرنگی کاران ایرانی تو این یکی دو سال گذشته در میادین جهانی درخشش فوق‌العاده‌ای داشتن، تونسته بودن که از کشورهای مدعی این رشته پیشی بگیرن. به نظر من حضور محمد بنا در این چند سال گذشته بالا سر این تیم تأثیر مثبتی داشته. البته خیلی عوامل باعث شده که در این برنامه کم نمی گنجه، ولی به نظر من حضور مستمر محمد بنا بالا سر این کشتی فرنگی ایران باعث شد که این کشتی فرنگی خودش رو بهتر پیدا بکنه، بیشتر بشناسه و با علم روز دنیا این مربی آشناس و تونست این علم رو تزریق کنه به ورزشکارا. در میادین مختلف بازی‌های دوستانه و تدارکاتی شرکت کردند و تونستن در همه میادین تجربه کسب بکنند و کشتی فرنگی الان یکی از امیدهای اول کسب مدال در بازی‌های المپیک 2012 لندن که از حدود دو ماه دیگه شروع خواهد شد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، امشب وارد تهران می‌شود تا روز دوشنبه با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. روز چهارشنبه هم، سوم خرداد، دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد آغاز می‌شود. چند روز پیش از این گفتگوها، رهبران 8 کشور پیشرفته جهان که به گروه 8 معروف است، در بیانیه مشترک از ایران خواستند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را اجرا کند. با هم همراه می‌شویم با جمشید زند و گزارشی در پیوند با تحولات تازه هسته‌ای ایران.
همزمان با سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و سه روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد، رهبران گروه 8 در بیانیه پایانی نشست دو روزه کمپ دیوید بار دیگر از ایران خواستند به تمام وظایفش در چهارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و بدون اتلاف وقت به تمامی مسائل باقی مانده مربوط به برنامه هسته‌ایش از جمله پرسش‌هایی درباره جنبه‌های احتمال نظامی آن پاسخ دهد. رهبران گروه 8 در این حال با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در استانبول از ایران خواستند از این فرصت استفاده کند و در نشست بغداد درباره برداشتن قدم‌های مشخص در آینده نزدیک که بتواند به یافتن راه حلی جامع منجر شود وارد گفتگو بر سر جزئیات شود. گروه 8 به در پیش گرفتن رویکردی قدم به قدم و عمل متقابل تأکید کرده و گفته است رسیدن به راه حلی فراگیر که از طریق مذاکره به دست آمده به جلب اعتماد جامعه جهانی مبنی بر این که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است کمک می‌کند. روز یکشنبه در نخستین واکنش ها به انتشار این بیانیه، روزنامه کیهان تیتر اول خود را به نشست کمپ دیوید اختصاص داد و نوشت شکست نشست ضد ایرانی گروه 8. کیهان با اشاره به گزارش ها و اخبار منابع مختلف خبری ولی بدون نام بردن از این منابع خبری نوشت که این اجلاس درباره ایران هیچ نتایجی را در بر نداشته است. از سوی دیگر بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس هم با صدور بیانیه‌ای به گروه 5 به علاوه 1 هشدار داده و از آنها خواستند سیاست تقابل با جمهوری اسلامی را به سیاست تعامل تغییر دهند. در چند روز اخیر شماری از مقامات ایرانی برداشتن تحریم‌ها و یا خفیف‌تر کردن آنها را یکی از شرط‌های موفقیت گفتگوها عنوان کرده‌اند. در مقابل کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بر پیشبرد رویکرد دوگانه فشار و مذاکره با ایران برای رسیدن به راه حلی فراگیر تأکید می کنند. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی با رادیو فردا برداشتن تحریم ها و یا سبک کردن آنها را منوط به اقدام های عملی ایران می داند.
تحریم نفت ایران در قوانین اتحادیه اروپا گنجونده شده و از اول ژوئیه هم اجرایی میشه. اما سبک‌تر کردن تحریم ها به اقدامات عملی و مشخص ایران بستگی داره. ما اجرای تحریم ها رو زیر نظر داریم و مرتب اونها رو بازبینی میکنیم و میتونیم اونها رو تغییر بدیم، ولی باید حرکت های مشخصی انجام بشه تا ما هم قدم های مشخصی برداریم.
در گزارش هایی که رسانه های بین المللی به نقل از دیپلمات های غربی منتشر کرده اند گفته می شود توقف فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع هسته‌ای فردو و انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج از کشور از جمله مهمترین درخواست های گروه 5 به علاوه 1 از ایران است. برخی از مقامات غربی اظهار امیدواری کرده اند که مذاکرات سه روزه هیئت نمایندگی ایران با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، سفر مدیر کل آژانس به ایران و مذاکرات بغداد بتواند به یافتن راه حل دیپلماتیک و فراگیر برای برون رفت از بحران هسته‌ای ایران کمک کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان علی مطهری نماینده تهران را درباره مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم و حمایت از برخی نامزدها رد کرده است. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه به خبرگزاری‌های ایران گفته است که سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه سیاسی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و نخواهد کرد. او افسوده کسانی که چنین ادعایی دارند باید مستندات خود را ارائه کنند و سپاه حق پیگیری حقوقی مدعیان را محفوظ می‌داند. با حسن جعفری همراه بشویم که گزارشی ساخته از سخنان علی مطهری و واکنش به این سخنان در مجلس.
موضوع دخالت سپاه در امور سیاسی و اقتصادی ایران بارها از سوی فعالان سیاسی مطرح و نسبت به آن هشدار داده شده است. تازه ترین مورد از این دست، نطق علی مطهری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه است.
از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند این واقعیت را تعیین تأیید میکنند.
این نخستین باری است که یک نماینده اصولگرا سپاه پاسداران را متهم به دخالت در انتخابات مجلس نهم میکند. پیش از این گاه شماری از فعالان سیاسی در ایران به ویژه تشکل‌های اصلاح طلب صراحتاً یا تلویحاً از آنچه دخالت‌های فزاینده سپاه در امور سیاسی و اقتصادی کشور خوانده‌اند انتقاد می‌کردند، اما فرماندهان سپاه در پاسخ همواره به بندهایی از اساسنامه این نهاد نظامی اشاره کردند که وظیفه سپاه در آن اینطور درج شده است: نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن. در پاسخ به این گفته‌های فرماندهان سپاه، علی مطهری در نطق روز یکشنبه‌اش گفت:
وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست، بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.
دقایقی از نطق علی مطهری در مجلس نگذشته بود که حمید رسایی، نماینده نزدیک به دولت در مجلس، به شدت به گفته‌های او اعتراض کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت:
قبل از این هم در مسئله وزیر نفت مجدداً ایشون چنین اتهامی رو متوجه سپاه کردن که سپاه قصد به دست گرفتن تمام قدرت‌های این کشور داره، که رئیس محترم مجلس در اون روز جواب خیلی محکمی به این موضوع دادند. جا داشت که امروز حضرت عالی هم نسبت به این موضوع تذکر می‌دادید به ناطق محترم، چون این تریبون جایی نیست که هر کی هر چیزی دلش خواست از پشتش بگه.
علی مطهری در نطق 8 دقیقه‌ای روز یکشنبه‌اش به مسئله حجاب در جامعه ایران نیز پرداخت و از جمله محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی را متهم کرد که مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند. آقای مطهری خواستار سختگیری‌های بیشتر در مورد حجاب در جامعه ایران شده است.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، واکنش به سخنان علی مطهری محدود به جلسه مجلس نمانده و تا اینجای کار مسئول روابط عمومی کل سپاه درباره سخنان علی مطهری موضع گرفته و این سخنان رو رد کرده و گفته که سپاه حق پیگرد قانونی حقوقی مدعیان رو برای خودش محفوظ می‌دونه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها قرار بود امروز یک شنبه 6 شهروند عرب اهوازی که ماهاست در زندان هستند به تام محاربه، فعالیت علیه امنیت ملی و مفسد فی الارض محاکمه شوند. سازمان عفو بین الملل پیشا پیش این محاکمه در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام 6 تن از شهروندان عرب اهوازی دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و خواستار برگزاری محاکمه‌ای منصفانه برای این متهمان شده بود. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین ارتباط که با هم میشنویم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه نسبت به خطر اعدام 6 تن از شهروندان عرب اهوازی دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و خواستار برگزاری محاکمه‌ای منصفانه برای آنان شد. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، این متهمان قرار بود روز یکشنبه در دادگاهی در دزفول محاکمه شوند. هنوز هیچ گزارشی از چگونگی محاکمه احتمالی این متهمان و محل و روز دقیق این محاکمه مخابره نشده است. در گفتگویی با ابو یونس الاهوازی، فعال مدافع حقوق اقلیت عرب و نویسنده در لندن، در آغاز از چند و چون محاکمه احتمالی این بازداشت شدگان پرسیدم. آقای الاهوازی بر این نظر است که اصولا محاکمه‌ای در کار نیست.
من فکر میکنم محاکمه صورت نگرفته و فقط میخواست واکنش ها را ردیابی کنه و ببینه که این واکنش ها تا چه حدی هستن و چقدر صالح رژیم اثر خواهد کرد.
خب شما از کجا میدونین که این محاکمه برگزار نشده؟
چون تجربه های سابق ما در رابطه با ادعاهای رژیم خیلی چیزها را گفته بود و بعد از اینکه مدافعان حقوق بشر در سطح ایران مطرح کردن، بعد دیدیم که این مسئله هیچ مسئله نبوده و فقط اینکه این میخواد واکنش ها را ارزیابی کنه.
شما خبری دارین که آیا بستگان این بازداشت شدگان با اینها ارتباطی دارن یا دیداری داشتن؟
من حقیقتا نمیتونم بگم که اینها بستگانشون با باشون ارتباط داشته باشن یا نه من نمیتونم اون رو بگم، ولی میدونم از کانال های مختلفی که توی زندان ها و مراکز مختلف داشتیم اینها در بدترین وضع قرار گرفتن. آقای عموری یکیشون که مریضه و خیلی وقت پیش فکر میکنم مشکل گوارشی داره و تا به حال نتونسته پزشک اون رو هم ببینه.
خب در بیانیه اومده که اینها وکیلم گویا ندارن، شما چه خبری دارید؟
متاسفانه من وضعیت کشور رو مثال میگیرم که شما بر اون مثال قیاس کنید. من مسئله شهید عموری دانشجوی فارغ التحصیلیه که از ایران فرار میکنه میره عراق، 4 سال توی عراق دستگیر میشه، اون رفته که توی عراق کار بکنه، اونجا دستگیرش میکنن، 4 سال زندانش میکنن، بعد از این که برمیگرده رژیم ادعا کرد که اینا بر محاربه با خدا هستن و بر علیه امنیت ملی اقدام کردن. توی اهواز مسئله سوریه که اعلام میکنن آره ما تونستیم براشون وکیل بگیریم و تا حالا نشده. حضرت الامر تنها یکی از بچه های تهران بوده که وکیل بچه های سالهای 2008-2009 رو گرفت که بعدا هم اونو زندانی کردن. حالا من اسمش دقیقا یادم نمیاد، ولی خب تا حالا
خب یعنی شما بر این نظر هستین که اینها به خاطر فعالیت های سیاسیشون بازداشت نشدن؟
من فکر نمی کنم، چون حضرت الامر من از بچه هایی رو که من تو زندان هستم، بچه های خلف آباد رو صحبت میکنم، من از تمام کارهاشون دقیقا اطلاع دارم. به هیچ مسئله رژیم نمیتونه اونها را مسئله محارب با خدا یا و مسئله امنیت ملی مطرح کنه، چون تمام بچه هایی که اونجا بودن بچه های تحصیل کرده هستن، الگو بودن، الگویی که میتونن اگر سیستمی باشه که اجازه بده تمام اقشار یک مملکت بتونن وارد سیستم بشن و مشارکت ملی داشته باشن، جوانهایی هستن تحصیل کرده و میتونن اثرهای مثبتی رو در جامعه داشته باشن.
سازمان عفو بین الملل نام و مشخصات متهمانی که قرار بود روز شنبه در دادگاه انقلاب دسفول محاکمه شوند را چنین اعلام کرده است: محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان اساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، جابر آلبوشوکه و برادر جوانتر او مختار آلبوشوکه که همگی این افراد ساکن شهر خلف‌آباد یا رامشیر در استان خوزستان هستند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید از محاکمه 6 شهروند عرب اهوازی که ظاهراً به تعویق افتاده است. اصغر فرهادی روز یکشنبه جایزه اتحادیه اروپا را در 65مین جشنواره فیلم کن در فرانسه دریافت کرد. این جشنواره از چهارشنبه گذشته در جریان است. در طول 12 روز برگزاری جشنواره کن 22 فیلم برای دریافت جایزه نخل طلایی در بخش مسابقه رقابت می‌کنند. محمد عبدی منتقد فیلم از کن فرانسه درباره رخدادهای امروز یکشنبه برای ما می‌گوید:
فستیوال لایک دو کن، کن فیلم فستیوال،
روز پنجم جشنواره کن با مراسم جایزه اصغر فرهادی که در یکی از بخش‌های کاخ اصلی جشنواره برگزار شد همراه بود. در این مراسم که توسط اتحادیه اروپا برگزار شد، فرهادی جایزه 60,000 یورویی این اتحادیه را دریافت کرد و خود فرهادی در این جلسه حاضر شد و ضمن دریافت جایزه با اهالی مطبوعات گفتگوی کوتاهی داشت. فرهادی ضمن تشکر از این جایزه به اهمیت جوایز در کارش اشاره کرد و گفت که فیلمسازی رو از 13 سالگی شروع کرده با یک فیلم کوتاه درباره دو دوست که یک رادیوی ترانزیستوری رو پیدا میکنن و حالا باید این رادیو رو هر شب بین خودشون تقسیم کنن. فرهادی گفت که فیلمسازی پله پله است و باید این روند پیشرفت پله پله برای هر کسی طی بشه. او به شاگردانش هم اشاره کرد که چند تایی از اونها در این جلسه حاضر بودن. فرهادی هم اکنون برای نوشتن فیلمنامه فیلم بعدیش در پاریس اقامت داره. اون گفت که 1 سال رو صرف نوشتن این فیلمنامه کرده و فکر میکنه که باز به 4 یا 5 ماه دیگه برای تمام شدن کار نیاز داره، برای تمام شدن فیلمنامه. اما گفت وقتی فیلمنامه تمام شد، دست زدن به ستونهای فیلمنامه و تغییر اون کار درستی نیست و معمولاً بر اساس همون فیلمنامه‌ای که نوشتنش مدت‌ها طول می‌کشه کار می‌کنه. اما امروز در بخش مسابقه فیلم شکار به نمایش در اومد، یک فیلم دیدنی دیگه در بخش مسابقه که به راحتی میتونه لایق نخل طلا باشه. روایت یک مرد 40 ساله که در یک مهد کودک کار میکنه و تخیل یک دختر بچه اون رو به یک دردسر خیلی بزرگ میندازه. یک فیلم خوش ساخت که خیلی خوب جلو میره و تماشاگر رو درگیر مشکلات و روحیات شخصیت اصلیش میکنه. امشب اما اولین نمایش های فیلم عباس کیارستمی و همچنین فیلم مسعود بخشی خواهد بود که البته نمایش فیلم کیارستمی برای اهالی مطبوعاته و نمایش رسمی اون فرداست که کنفرانس مطبوعاتی هم به همراه خواهد داشت با حضور عباس کیارستمی که ظاهرا امشب به کن میرسه. مسعود بخشی هم به همراه یکی از بازیگرهای فیلمش در کن حضور داره و نمایش فیلمش رو در بخش جنبی تو هفته کارگردان ها تجربه میکنه.
با محمد عبدی همراه بودیم که از کن فرانسه از تحولات و اخبار امروز یک شنبه پنجمین روز این جشنواره سخن میگفت، روزی که اصغر فرهادی هم در این جشنواره جایزه اتحادیه اروپا را دریافت کرد. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با من آرش حسنی‌ها می‌شوید تا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران برویم. این بار هم همراه با من به ملاقات یکی دیگر از این زندانیان خواهیم رفت. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای یک اتهام دو بار حکم گرفت و با وجود آنکه با نظر مقام‌های پزشکی قانونی تحمل زندان می‌توانست برایش مشکلاتی جدی به همراه داشته باشد، مسئولان زندان حاضر به آزادیش نشدند. کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است. علی نجاتی تجربه چندین بازداشت را در کارنامه خود دارد. اعتصاب‌های کارگری کارگران صنایع نیشکر هفت‌تپه عامل اصلی این بازداشت‌های مکرر او بودند، تا اینکه در یکی از این بازداشت‌ها 6 ماهی را در زندان گذراند. وقتی برای دومین بار با همان اتهام قبلی محاکمه می‌شد، به تکراری بودن اتهامش اعتراض کرد و همین اعتراض در دادگاه بدوی برای علی نجاتی حکم تبرئه را به همراه داشت. اما شکایت دادستان شهرستان شوش از حکم تبرئه این فعال کارگری باعث شد تا در دادگاه تجدید نظر آقای نجاتی به 1 سال حبس محکوم شود. علی نجاتی که در زندان با مشکلات جسمی شدید و نارسایی قلبی روبرو شده بود، در فاصله بازگشت دوبارش به زندان زیر تیغ جراحان رفت و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. حال جسمی او چنان بود که وقتی در آبان ماه سال 90 به زندان فراخوانده شد، مدارک و مستندات پزشکی خود را به همراه داشت که در آن مستندات پزشکان معالج آقای نجاتی و مسئولان پزشکی قانونی بازگشت این فعال حقوق کارگران به فضاهای پر استرس همچون زندان را شدیداً نهی می‌کردند و قرار گرفتن آقای نجاتی در این شرایط را برای حال او خطرناک اعلام می‌کردند. اما این مستندات و مدارک باعث نشد تا مسئولان زندان از زندانی کردن این فعال حقوق کارگران صرف نظر کنند. بازگشت علی نجاتی به زندان شهرستان دزفول با انتشار اخبار و گزارش‌هایی از وخامت حال او در زندان و بیم داشتن از سکته قلبی برای او همراه شد. این اخبار و گزارش‌ها واکنش‌های سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری را به دنبال داشت که خواستار آزادی بی‌قید و شرط این کارگر اخراجی صنایع نیشکر هفت‌تپه از زندان و بازگشت او به سر کارش بودند. گزارش‌های خبری از وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده علی نجاتی خبر می‌دهند که از 3 سال قبل به این سو کاری نداشته و با وجود داشتن 25 سال سابقه کاری از کار اخراج شده و این روزها بیمار و زندانی است. علی نجاتی در نوروز سال 91 توانست از چند روز حق مرخصی استعلاجی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش که حاد شدند بهره ببرد. میگویند گاهی فشار خون او در زندان چنان بالا می‌رود که چشمانش سیاهی می‌روند و تنگی نفس می‌گیرد. علی نجاتی در پیامی که در اردیبهشت ماه سال 91 به مناسبت روز جهانی کارگر از زندان صادر کرد، ابراز امیدواری کرده است در سال 91 تمام دوستان کارگرش بتوانند همبستگی و اتحاد خود را بیشتر کنند. شما هم اگر خبری از یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظری و پیشنهادی و انتقادی درباره برنامه ملاقات دارید، میتونید این خبر، نظر، پیشنهاد و انتقاد رو به آدرس ایمیل برنامه ملاقات ارسال بفرمایید. ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. خیلی خوشحال میشیم اگر این نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو با ما شریک بشید که بتونیم برنامه‌های بهتری رو برای شما تدارک ببینیم. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که هر لحظه با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیلی تازه به روز میشه، از جمله این که یکی از تیتر نخست‌های همین حال حاضر وبسایت رادیو فردا واکنش سپاه پاسداران به